های فدراسیون ها بیشتر یعنی در واقع نظارت دارن به مقوله استعدادیابی و اینکه بیشتر اون سعی میکنن بستر رو مهیا بکنن تا تیم ها بتونن موفقیت لازم رو کسب بکنن. من فکر میکنم که با یه واقعا یه خرد جمعی عرض میکنم خدمت شما، متاسفانه الان چندین سال بود جرام متاسفانه توی بسیت بالا ما یه دو قطبی وجود داشت، الان مدتی که یه چند قطبی وجود داره و دوستان حاضر در فدراسیون اصلا تا به هیچ گونه انتقادی رو ندارن، فکر میکنن هر کسی که انتقاد میکنه دشمن هستش و مثلا خدای نکرده میخواد براشون کارشکنی ایجاد بکنه. درسته که من عرض میکنم توی شما فهمشون کاملا متینه، ما اگر که میخوام توی بسکتبال ایران واقعا اون آقایی رو که دههای پیش توی آسیا داشتیم الان بخوام تکرار بکنیم، واقعا باید یه نگاه ویژه‌ای به رده‌های پایه داشته باشیم و با یه سری مربیان تراز اوله که ما تو مملکت خودمونم کم نداریم، سالیان سال دارن زحمت میکشن تو حوزه آموزشگاه‌ها، تو حوزه جوانان با بکارگیری از این دوستان و یه خرد جمعی میشه به نتایج خیلی بهتری رسید.
بله خیلی متشکرم از شما خطیبی که این گفته به شرکت کردید و همراه ما بودید.
درود بر شما، مرسی از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید.
خدا نگهدارت.
قربان شما.
با عرض سلام خدمت تمامی شما هممیهنان گرامی و دوستان
بعد سلیمی، ببینیم چه میکنه این وزنه رو. 214 کیلوگرم رکورد دنیا میکشه و راحت و مصمم
داره. چرا که نه، فرتابه سه امتیازی و دستانه سمد میکوه بهرانی.
پاس کوتاه، حمایت از سعید معروف، این ضربه به توپ از میرزا جانپور.
مهدوی کیا این سانس رو انجام میده، عالی میره که در واسه باز.
دو ثانیه
شهران نعمتی بانوی خوب تیراندازی با کمان کشورمون.
مدال طلا حسن یزدانی، یعنی جویبار.
یه فرصت خوب، حالا پشت مدافعان، خلاصه عزیزی توی دروازه گل.
خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان.
ایران امروز
ساعت 12:02 است. پیرامون رقابت‌های بسکتبال نوجوانان قهرمانی آسیا که در شهر دوحه قطر هفته پیش به اتمام رسید و تیم استرالیا مقام قهرمانی رو کسب کرد، تیم کشورمون هم هشتم شد، با آقای محسن شاهعلی گفتگو می‌کنیم، سرمربی محترم تیم ملی بسکتبال نوجوانان. آقای شاهعلی سلام، وقت بخیر.
سلام از ما، وقت شما هم بخیر، خسته نباشید. میگم خدمت شما و همکاران محترم.
بله، یه توضیح فرمایید درباره عملکرد ملی پوشان کشورمون در این دور از رقابت ها.
خب ما من 20 فروردین تیم رو تحویل گرفتم. خب از روز اول هم میدونستیم کمی کار مشکل هست به واسطه تایم کمی که داشتیم و یه مشکلی دیگه که بود برای بقیه تیم ها هم، البته این که حدود 2 سال بود بازی برگزار نشده بود تو این رده ها
به خاطر کرونا.
حریف‌ها شناختی از هم نداشتن، به خاطر وقت کم ما مجبور بودیم که خب روی کارهای تیمی بیشتر کار بکنیم. خدمتتون عرض بکنم در واقع وقت این که روی کار انفرادی بچه‌ها زمان بذاریم نبود.
بله،
خوشبختانه بازی غرب آسیا رو خب رفتیم و قهرمان شدیم، همونجور که پیش بینی میشد حریف اصلیمون لبنان بود که لبنان رو هم بردیم.
پس چطور اون تیم لبنان اومد و سهمیه جهانی گرفت آقای شاهعلی؟
بله خدمتتون عرض بکنم، خب من بچه‌ها رو تاکید کرده بودم که قطعا ما بریم بازی جهانی. با جدول رو که دیدم فقط ما فکر میکردیم که خب توی بازی نیوزلند و کره، نیوزلند به احتمال قوی باید کره رو میبرد که جدول بعدش همینجوری رقم خورد، ولی توی شب بعد بازی نیوزلند و شب خیلی خوب بازی کره، کره بازی رو برد و ما حریف نیوزلند شدیم مثل 3 سال پیش که من.
یعنی اگر ما با کره برخورد میکردیم کره رو میبردیم؟
قطعاً یعنی ما برنامه برای کره داشتیم دیگه، صحبت هم همینه، ما فکر میکردیم که خب به کره میخوریم، جدول هم این، حالا من نه تمام کارشناسا همین رو پیش بینی میکردن. اومدیم بالا، خب لبنان رو دوباره با اختلاف 18 امتیاز بردیم با آنالیزی که کرده بودیم. تیم نیوزلند هم آنالیز کرده بودیم، اینا دو تا بازیکن داشتن که این دو تا بازیکن تو هر بازی مجموع 60 امتیاز می آوردن. توی بازی با ما دو نفری رو هم دیگه فکر کنم 25-6 امتیاز، یعنی هر کدوم 12-13 امتیاز آوردن بسته میشه. ولی خودم فکر میکنم به واسطه نداشتن تجربه توی این رده بچه‌ها بازی بین‌المللی نکرده بودن، بازی تدارکاتی هم به خاطر ضیق وقت نداشتیم، نتونستیم بازی رو جمع کنیم. و برعکس شب قبلش که نیوزلند بازی بعدی مقابل کره انجام داده بود، آمار سمتیازیش بود 12%، بازی با ما 38% پرتاب سمتیازی داشتن که متاسفانه آخر بازی این بچه ها هرچی تلاش کردن با اختلاف 5 امتیاز بازی رو واگذار کردیم و از اونجا دیگه اصلا شکل قضیه فرق کرد، چون بچه ها تجهیز شده بودن، یعنی به لحاظ انگیزشی که نیوزلند رو میبردیم
سهمیه جهانی
میگیرن. هم ما صحبت گرفت، بله صحبت کرده بودیم که سهمیه جهانی میگیرن.
حالا اجازه بدید آقای شاهعلی، چون آقای عباس مرشدی هم پشت خط ارتباطی از مربیان بسکتبال با ایشون گفتگو رو آغاز بکنیم در این بخش. آقای مرشدی سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام و ادب دارم جناب آقای هاشمی و عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز، همچنین جناب آقای شاهعلی دوست عزیز و بزرگوارم، در خدمتتون هستم.
خب نظر شما بشنویم درباره تیم نوجوانان در رقابت‌های قهرمانی آسیا.
والا در ارتباط با یک تورنمنت به نظر من باید به طور کلی تمام بازی ها رو به اصطلاح آنالیز کرد، تمام بازی ها رو بررسی کرد و علت موفقیت یا عدم موفقیت یک تیم رو به اصطلاح گفت.
بله.
در ارتباط با تیم ملی ایران خب طبیعیه که در بخش نوجوانان هیچ وقت نمیتوان به طور قطع به یقین گفت که یک تیمی رو خواهیم برد یا به یک تیمی خواهیم باخت. چرا؟ چون در رده نوجوانان هر اتفاقی توی زمین امکان پذیر هسته.
بله.
و هرچی رده پایین تر میاد این اتفاقات قوی تر خواهد بود. اما در ارتباط با تیم ملی نوجوانان ایران من در یک بخش با جناب آقای شاهعلی موافقم، چون فرمایشات ایشون رو شنیدم. خب تیم تدارکات نداشته و بازیکنان بدون دیدن بازی بین المللی وارد یک عرصه بین المللی شدن، طبیعتا اون تجربه بازی در این مقطع برای بازیکنان نوجوان خیلی سخت و هر بازی براشون تجربه است. و اگرچه ما در جدول یک تیم ناموفق جلوه می کنیم که به هر حال تیمی بودیم که می توانستیم که جایگاه بهتری رو داشته باشیم، ولی در مجموع به هر حال در یک تورنمنت چنین اتفاقهای غیر مترقبه است و امکان پذیره. شما اگه در رشته های دیگه حتی در جام های جهانی مثل فوتبال نگاه میکنید، میبینید که برزیلی که سالها شاید قهرمان جام جهانی بوده میاد و در پلی آف اوت میشه.
آقای مرشدی، یه مسئله که وجود داشت تغییر سرمربی تیم ملی بود در فاصله کوتاه قبل از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا و بحث حاشیه‌ای دیگه بحث تراشیدن موی بازیکنان بود. خب به بچه‌ها در رده سنی نوجوانان شاید خیلی حساس باشن، احساسی باشن، شاید حالا خواسته هایی داشته باشن که با رده سنی بزرگسالان متفاوت باشه. آیا این مسائل تأثیری داشت؟ چون تو برخی از بازی‌ها ما دیدیم واقعا روحیه تیم روحیه خیلی بالایی نبود.
ببینید من یه چیزی رو به شما عرض بکنم، سوال شما دو بخش داره، یک بخش اجراییه که مربوط به فدراسیونه که تغییر سرمربی چه تأثیراتی توی تیم داشته. خب طبیعتا شاید از نظر فنی و از نظر شناخت بازیکنان مربی که شاید چندین ماه بیشتر از آقای شاهعلی با تیم کار کرده شناخت بیشتری نسبت به بازیکنان می داشته. فرمودید این مربوط به فدراسیون میشه، خود فدراسیون هم باید جوابگوی این باشه. ما نباید بگیم شروع کار فدراسیون هست، نباید به زودی ارزیابیش بکنیم که ایشون اشتباه کرد سرمربی رو عوض کرد یا نه کار درستی کرد سرمربی رو عوض کرد. این آزمون و خطاها توی پرونده فدراسیون نوشته میشه و در نهایت بعد از 4 سال اینها همه خوانده میشه که در این 4 سال این اتفاقات افتاده، اینجاها موفق بودیم اینجاها ناموفق. اما تو بخش دوم سوال جنابالی من باید عرض بکنم که توی سنین نوجوانان عشق به ورزش، عشق به تیم ملی و عشق به بازی ارجح‌تر از هر چیزی هست.
بله.
ما یک چیزی رو باید در نظر بگیریم. من اصلا نمیخوام جناب آقای شاه علی رو از نظر فنی نقد بکنم، چون اصلا درست نیست این کار. ایشون هم همکار ما هست، همکار بنده هست و در هر حال باید از ایشون حمایت بکنم. اما من میخوام به شما بگم که زدن موی سر یک بچه 15-16 ساله که عشقش بازی بسکتباله هیچ تأثیر روانی نخواهد داشت. چرا؟
آخه اینو چطور میتونیم آقای مرشدی بعد این بررسی بشه، حالا با این بازیکن‌ها صحبت بشه، گزارش میدانی تهیه بشه. ما که از دور نمیتونیم بخوایم بگیم که آقا این موضوع درست بوده یا غلط بوده. ما میتونیم یه پیشبینی بکنیم، یه فرضیه میتونیم فقط مطرح بکنیم.
میخوام عرض بکنم من اصلا به بچه‌ها کاری ندارم.
بله.
من خودم رو در سن 16 سالگی گذاشتم جای این بچه‌ها. وقتی مربی من در اون سن به من گفتش که موهای سرت بلنده، رفتم با نمره 12 زدم.
البته اون موقع با الان خیلی فرق میکنه ها.
خب به هر حال من عشق به ورزش رو همیشه در همه یکسان میبینم.
بله.
توجه فرمودید.
بله.
اما ببینید من خلقیات و خصوصیات آقای شاه علی رو برای مربیگری ندیدم، به همین دلیل عرض میکنم که قضاوتش نمیکنم. شاید اگر کنار ایشون میبودم، شاید اگر با ایشون کار میکردم، میگفتم ایشون خیلی دیکتاتوره، ایشون خیلی بد اخلاقه و بچه ها دپرس میشن وقتی با ایشون هستن. ولی وقتی نیست نبودم، به همین دلیل قضاوتشون نمیکنم. اما یک چیزی رو همیشه در نظر دارم و اون این هستش که در این سنین کار مربیگری باید انقدر عاطفی، انقدر به اصطلاح نزدیک با بازیکن باید بود.
بله.
که بازیکن به قدری احساس راحتی بکنه که توی زمین هر کاری که لازمه و مربیش میخواد انجام بده، نه از درسته. روی ترس، از روی علاقه.
حالا اجازه بدید صحبت های شاه علی هم بشنویم. آقای شاه علی بفرمایید، در این زمینه صحبتی هست بفرمایید. شما
سلام میکنم خدمت آقای مرشدی عزیز، پیشکسوت، مربی کاربلد، مربی پر افتخار، و تشکر میکنم از نظراتش. خدمتتون عرض بکنم همینجور که آقای مرشدی اشاره کردن، واقعا تو این رده نمیشه پیش بینی کرد که چه تیمی رو میبره و چه تیمی میبازه. من اول عرضم گفتم که ما چون وقت کم داشتیم، حالا خوشحالم که آقای مرشدی روی خط هستن و میشه صحبت رو کارشناسی تر انجام داد، ایشون نظر بدن. همینجور که آقای مرشدی میدونن 2 ماه برای تجهیز یک تیم به لحاظ کارهای تیمی وقت کمیه. من خدمت هم بطاقه عرض بکنم که ما به چون فکر میکردیم که مثلا میخوریم به کره و عباس آقا خیلی بهتر از من میدونه، حالا من با تجربه که تو این رده داشتم، این سری که من رفتم آسیایی سری 5 بود که جهانی و آسیایی با این رده ها میرن، میدونستیم که جلوی کره نمیتونیم دفاع زون بزنیم. بیشتر تمرکز کردیم توی 68 جلسه تمرینی که داشتیم روی دفاع منتومن و از طرفی وقت این که زمان بذاریم روی پرتاب آزاد بچه‌ها، روی تحصیل سنتیازی بچه ها واقعا زمان نبود. من بحث فنی رو جمع بکنم و بپردازیم به بحث مویی که گفتیم.
بله.
شب بازی با نیوزلند ما با 6 باختیم و آمار تحصیل سنتیازی نیوزلند 38% بوده، آمار تحصیل سنتیازی ما 13%. بعد از اون بازی بچه ها واقعا آقای مرشدی میدونن برای تیمی که شما تأکیدش میکنه به جام جهانی و که یک شب میبازه و جام جهانی نمیره، بعد نگاه میکنه تیمی که مثل لبنان با 18 تا بردی میره جز 4 تا میره جام جهانی، چون اونا کره رو بردن و رفتن جز 4 تا، واقعا سخته. ولی من از اونجایی که این رابطه عاطفی که عباس آقا دارن بهش اشاره میکنن، حالا شاهدش خود بچه‌ها، من نمیتونم راجع به بچه‌ها صحبت کنم، ولی کار ما خیلی سخت بود این بچه‌ها رو برای برگردوندن به بازی و این کار رو انجام دادیم. اون رابطه عاطفی تقریبا برقرار.
آقای شاه علی، همون مسابقه با نیوزیلند که شما درباره صحبت میکنید، اول بازی که دو تیم وارد زمین شدن، خب بازیکنان نیوزیلند یه حرکاتی انجام میدادن برگرفته از همون رشته راگبی که مثلا ما دیده بودیم توی کشور نیوزیلند، خب یه سری حرکات رو انجام میدن برای تضعیف روحیه حریف و قدرت نمایی خودشون. در سوی مقابل شاید بیننده خیلی عام تلویزیونی هم کاملا معلوم بود و مشخص بود و میشد تا حدی به این نتیجه رسید که بازیکنان ما اون روحیه لازم، یه جنگندگی خاصی این رده سنی میخواد، در واقع میل به برنده شدن، میل به مبارزه کردن، این یه مقدار کم بود تو تیم ایران.
خب این چیزی که شما دفعه اول دیدید آقای مرشدی میدونن، این رقصی که شما میگید برگرفته از آیین سرخپوستی نیوزلندی هاست.
بله،
معنیش هم مشخصه، میتونید چک بکنید معنیش رو، برای تمام رشته های ورزشی است، نه بسکتبال، تمام رشته های
گفتم تو راگبی هم من دیده بودم اینو،
تمام رشته های ورزشی ورزش دنیا این رو پذیرفته. من خودم با نیوزلندم 3 سال پیش بازی کردم، همین اتفاق افتاد. این رقص رو، این حرکات رو کل ورزش دنیا پذیرفته تو تمام رده های ورزشی، تو تمام رشته و تو تمام رده ها، از پایه تا بزرگتر. یعنی این چیزی نیستش که دفعه اول بوده باشه.
نه نگفتیم دفعه اوله، ولی میخوام بگم من که روحیه دوتا تیم یه مقدار اونا برتری داشتن از نظر روحی روانی نسبت به ایران.
خاطر اینجوری نیستش، اگه اینجوری نگاه کنید پس نیوزلند با هر کس این کارو انجام میده از اول.
شما بازی بعدم با هند هم آخر آقای شاه علی جلو بودیم، از تیم هند بازی رو تیم هند باختیم.
خب من دونه دونه برم دیگه، پس بچهای من تشخیص شده بودن، اگر روحیه نداشتن از اول با 20 تا بعد میافتادن عقب. آقای مرشدی دقیقاً میدونن من چی میگم. من تیمی رو برگردوندم مقابل هند و هند میاد 2 ماه دیگه تهران، بازیای زیر 18 سال تیم هند رو خواهید دید. تیم هند پنجم شده. تیمی که پنجم شده، من تجهیز کردم بچه‌ها رو، 20 تا افتادم بالا. اگر روحیه نداشتن، اگر برنامه نداشتن، اگر چیزی که شما میگی نیوزلند میاد اون حرکات انجام میده، خب تو تمام رشته‌های ورزشی دنیا بعد اول بشه دیگه. این یه چیزی تیم نیوزلند این رو داره، همه رشته‌های ورزشی هم قبول کردن. من هم بچه‌ها رو مثل پیکان به صف وایسادن جلو تیم نیوزلند. برای همه این کارو میکنه نیوزلند، اینکه روحیه‌شون اومد پایین. ما اونجایی که بازی رو به نیوزلند باختیم، از نظر خود من خیلی دوست دارم بحث فنی بکنیم. یعنی من با آقای داوری هم صحبت کردم، کارشناسا بیان بحث فنی بکنیم با هم دیگه. بعد از نقاضی من این بچه ها رو برگردوندم، تیم هند رو آنالیز کردیم. گواه من بر این مدعا، هند بازیکنی داشت که هر بازی بالای 27 امتیاز می آورده، با ما 12 امتیاز بود. این بازیکن تو 5 تای اول آسیا انتخاب شده. تیم ما هم به لحاظ حمله هم به لحاظ دفاع، تیم هند رو آنالیز کردیم. اگر روحیه نداشتیم چجوری می افتادیم با 20 بالا آقای هاشمی؟
خب ولی آخر سر که شکست خوردیم که
دونه دونه بریم دیگه. اگر روحیه نداشتیم نمیافتادیم بالا. با شوت 3 امتیازی هم ما 20 بالا نیافتادیم. آمار 3 امتیازی تیم من بوده عباس آقا 15%. ما با 3 امتیازی بالا نیافتیم، ما با دفاع میبردیم، تیما رو میگرفتیم. نیمه دوم من توی رخیم فیلمش حتما به بچه ها گفتم، بچه ها من تو این رده 3 بار با هند بازی کردم، خودم جوانم با هند بازی کردم، اینا تا لحظه آخر ما رو ول نخواهند کرد، نگاهتون به تابلو نباشه. مشکلی که پیش اومد، هند هم اومد با ما دفاع زون زد و من اول عرضم گفتم که ما چون وقت نداشتیم نمیتونستیم تمام هم دفاع زون کار بکنیم هم منتومن کار بکنیم. دفاع زون زد برای بازیکنی که رده بین‌المللی ندیده، بازی ندیده، وقتی 20 تا باله ذره ذره امتیازها کم میشه، این بازیکن روحیش میاد پایین، اونجا روحیش میاد پایین. اگر از اول باخته بود به نیوزلند، باخته بود دیگه نمیتونست برگرده، 20 بالا نمیافتاد آقای هاشمی. این اختلافات کم شد تو شبی که هند 34% سه امتیازی زده، آمار سه امتیازی ما بود 11%. عباس آقا میدونه علیه دفاع زون ما میتونیم نفوذ کنیم پاس بدیم زیر، نفوذ کنیم پاس میدادیم زیر جمع میشدن، نفوذ کنیم پاس بدیم بیرون شوت بزنیم. و تو شبی که شوتمون نرفت تو 30 ثانیه آخر یه دونه اقدام خالی داشتیم گل نشده و 4 تا پرتاب پنالتی. این بازیکن اونجا نه، اونجا رویش میره وقتی این اختلاف پر میشه.
حالا جزو ساعت مشیدی هم بشنویم.
بازی بعد میایم بازی با فیلیپین و باز ما 10 تا بالا هستیم نیمه اول و اونها هم میان زون میزنن و همین اتفاق میفته. این دلایل فنی.
بله خیلی ممنون آقای مرشدی.
شما الان به پرداختی و خیلی خوشحالم که آقای مرشدی جان کلام رو گفت. ما میگم من افتخار داشتم 5 رده با این رده کار کردم. 5 دوره بازی آسیایی جهانی. هر دوره این اتفاق افتاده. بچه‌ها موهامونو بزنیم. دو تا نفر دوست دارم موهاشونو بزنن، بقیه هم میان میزنن. برای این تیم حالا من نمیدونم برای فدراسیون جدیدی بود که درگذار شده بود، برای من بود این اتفاق این حاشیه، ولی واقعا بچه‌ها آسیبش رو دیدن. بچه‌هایی که خودشون دو سه نفرشون گفتن موهامونو میزنیم، مربیای پایه‌شون گفتن ما همیشه این کار رو میکنیم، تصمیم میگیرن بیان توی اقدامی که اصلا روش من هیچ زوم نکردم، اصلا هیچ فشاری نبود، بچه‌ها موهاتونو بزنید بزنید، موها رو رفتن. این کار باید به نظر من این بچه‌های نوجوان تشویق می‌شدن قبل از اینکه ما بریم. 15 روز هر چی شبکه مجازی این بچه ها رو کوبید. اینجا مگه سربازیه؟ اینجا مگه طالبانه؟ اینجا مگه هر چی دلشون خواست گفتن و این واقعا کار درستی نبود. اینا بچه های ایران بودن، اینا همقسم شده بودن. این کار باید تقویت میشد، این کار باید تقدیر میشد. دفعه اول نبوده. من برای شما مثال های زنده میزنم. تیم بسکتبال نوجوانان آمریکا 6 سال پیش، تیم فوتبال اوکراین 2 سال پیش، تیم والیبال جوانان خودمون، نوجوانان خودمون، اونقدر مثال های بارز و زنده هست.
خب این مقدار نهایت... باستابش های شهری باستابش باستاب خیلی مثبتی تو جامعه نبود.
نه باستابش شما
بعد فدراسیون بسکتبال یا خود حضرت عالی در این زمینه اطلاع‌رسانی میکردید، صحبت میکردید، توضیح میدادید.
اجازه بدید باستابش کجا؟ الان آقای مرشدی دیگه شناسنامه بسکتبال ما هستن. کسایی که بسکتبالی بودن، کسایی که ورزشی بودن، همه این کار رو هم دیدن، هم روش نقطه منفی ندارن. این بچه‌ها با هم همقسم شدن، خانواده هاشون به من زنگ زدن تشکر کردن، ولی فضای مجازی و اونهایی که خواستن از من، نمیدونم اصلا باورم نمیشد این اتفاق شده. رسانه ای چرا موهاشونو زدن؟ به قول آقای مرشدی تو اون سن اصلا بچه‌ها به این قضیه فکر نمیکنن و خودشون پذیرفتن. ولی ما قبل از این که اصلا پامونو بذاریم به جام جهانی، این شد حاشیه برای تیم من.
بله.
یعنی هیچ خبری نبود که این بچه‌ها اصلا تو اردو چه جوریه، بازی تدارکاتی دارن ندارن. مثلا آقای مرشدی که سمت استادی من رو داره، بیاد سر تمرین من یا بقیه اساتید من بیان بشینن بگن مثلا شاه علی تو حالا 5 سری اومدی رفتی، ببینین چه کار داری میکنی اصلا به لحاظ فنی. من رفتم 3 تا بازی رو باختم با 4 امتیاز، 5 امتیاز، 6 امتیاز، همه رم بالا بودم و به تیم پنجم و تیم چهارم رو بردم، به تیم سوم و پنجم و ششم باختم. من به تیم آخر نباختم. من افتضاح بازی نکردم.
آقای شاهری اجازه بدید ساعت آقای مرشدی هم بشنویم.
بازیکنانم خیلی شجاعانه جنگیدن. خیلی
درسته. درسته. آقای شاهری لحظه بریم به سراغ آقای عباس مرشدی، ساعت ایشون هم بشنویم. آقای مرشدی در خدمت شما هستیم.
در خدمتتون هستم. عرض کنم خدمت شما که اجازه بدید شأن برنامه حفظ بشه. اجازه بدید که اگر قرار هستش که در مورد بسکتبال و روند رو به رشد یا سکون بسکتبال صحبت بکنیم، اگر قرار هستش که در ارتباط بازی‌های قطر صحبت بکنیم، این مسائل حاشیه‌ای رو بگذاریم کنار. خب طبیعیه، به هر حال اتفاقی افتاده و متاسفانه توی مملکت ما اینجوری هستش که اگر این تیم میرفت وارد 4 تا میشد، هیچ کس در مورد موی سر بچه حرف نمیزد، هیچ کس در مورد اشکال آقای شاهدی حرف نمی زد، هیچ کس در مورد اشکال بازی ها حرف نمی زد و همه می گفتن که خب ما موفق بودیم رفتیم جام جهان. اما الان که نرفتیم، همه این مشکلات یکی یک داره به اصطلاح رونمایی میشه. ولی من یه پیشنهاد دارم
بفهم.
از همین طریق به فدراسیون بسکتبال، به کسانی که دستن در کار ورزش بسکتبال هستن، پیشنهاد میکنم که یک کمیته تشکیل بشه که عمل کرده مربیانی که در این مسابقات چه شرکت میکنن رو بررسی بکنه. اگر آقای شاه علی الان 4 دوره 5 دوره توی این مسابقات شرکت کردن با تجربه‌ای که داشتن باز هم به همون مشکلات خوردن، از آقای شاه علی سوال بکنن که خب شما توی این چند دوره با چه مشکلاتی مواجه شدی که در تمام اینها با یکسان بودن اون مشکلات نتونستی موفق بشی.
و در فدراسیون‌های مختلف البته.
خب طبیعتاً من به هر حال چون من آقای شاه علی رو کاملا میشناسم، میدونم یک فرد بسیار علاقمند، جدی و دلسوزه، چون میشناسمش. به همین دلیل میگم ما نباید بیان که حالا به قول خود ایشون تو شبکه‌های مجازی سمکاشی بکنیم یا احیانا حاشیه‌ای درست بکنیم که آقا علت باخت تیم ما این بود.
بله.
ولی نه، علت باخت تیم ما 100 مورد بوده که اصلا یک نفر نباید در موردش حرف بزنه و حتما باید آقای شاه علی باشه، که اگر بنده میگم 100 مورد نام ببرم و ایشون 100 مورد جواب بدهد، یک طرفه به بازی ندید.
بله.
اما من حیث المجموع این بوده که به هر حال این روند تو کشور ما وجود داره که ما اگر هر تیمی موفق نشود همه اون تاولها بیرون میزنه و همه دنبال این هستن. خب
آقای مرشدی ببخشید، الان این موفق نشدن داره تبدیل به یه روند ادامه دار میشه توی رده سنی نوجوانان، چون الان در دوره‌های قبلی حتی ما یه بار هم میزبان مسابقات بودیم، ما فقط تونستیم یک بار در این مسابقات سوم بشیم بار اول و در دوره‌های بعدی نتونستیم حتی جزء 4 تیم برسیم. الان استرالیا خب 2 دوره پی در پی داره عنوان قهرمانی این رقابت‌ها به دست میاره، به تبع جای نگرانی وجود داره که ما ببینیم که چرا این اتفاق برای بسکتبال ما افتاده، چرا تیم جوانان ما که یک بار قهرمان آسیا میشه دوره بعد میتونه حتی به جمع 4 تیم برسه، این مسائل بعد بررسی شه.
ببینید اتاق فکر فدراسیون، من نمیدونم داره یا نداره، اتاق فکر فدراسیون، گروه استعدادیابی فدراسیون، گروه فنی فدراسیون، همه اینها باید دست به دست هم بدهند.
بله.
برنامه ریزی بکنند. به نظر من حالا بحث استعدادیابی شد، من فکر میکنم ما اصلا استعدادیاب نداریم، ما اول باید استعدادیاب تربیت بکنیم بعد بریم دنبال استعدادیابی. اما اگر ما یک کار زیربنایی بکنیم و از روز اول 3 نفر 5 نفر نمیدونم هر تعدادی رو مسئول بکنیم که یک تیم رو اداره بکنن، طبیعتاً با یک برنامه 2 ساله 3 ساله 4 ساله یعنی یا حداقل 1 ساله ما میتونیم بگیم که ما میشویم مثل استرالیا که بریم قهرمان بشیم. چرا؟ چون اونها 10 سال پیش این کارو انجام دادن.
بله.
و این تیم هاشون رو پله پله آماده کردن تا رسیدن به اینجا.
بله.
ولی ما این کارو نکردیم. حالا شما سوال فرمودید که خب با تغییر سرمربی، شما هر مربی میذاشتیم، شما قبل از آقای شاه علی فکر میکنم آقای رمضان بودن.
درسته.
خب آقای رمضان چه تجربه بین المللی داشتن؟ خب اگر الان جای ایشون آقای رمضان بود، شاید شبکه مجازی میگفت مربی که تجربه بین المللی نداشته است چرا باید مثلا باشد. اما من حیث المجموع من فکر میکنم یک سری کارها مربوط به فدراسیون خواهد بود، نه به مربی.
بله.
از مربی میخوان، مربی علاقمنده، میگه باشه من میام این کار رو سعی میکنم به بهترین وجه انجام بدهم، ولی فدراسیونه که باید فکر بکنه که برای هر مقطعی چه مربی هایی دارد و بله. چه مربی هایی باید استفاده بکنه و چه کسانی باید نظارت روی کار این مربی ها داشته باشد. این از همه مهمتره.
خیلی متشکرم از شما آقای مرشدی. از آقای شاه علی هم بسیار ممنون، متشکرم که این گفتگو
با ما همراه بودن.
ممنونم، وقتتون بخیر.
خواهش میکنم، وقت شما بخیر.
با عرض سلام خدمت تمامی شما هممیهنان گرامی و دوستان
ورزش سلیمی، ببینیم چه میکنه این وزنه رو، 214 کیلوگرم رکورد دنیا. میکشه و راحت و مسلمن
داره. چرا که نه فرتابه سه امتیازی و دستانه سمد میچوه بهران
پاس کوتاه حمایت از سعید معروف این ضربه به توی از میرزا دانپور
مهدوی کیانی سانس رو انجام میده عالی میره که دروازه باز